بسم الله الرحمن الرحیم.
و قوامه به ذاته لذاته از لا یحتاج فی تحققه الى امر خارج عن ذاته
و بكل شیء علیم لاحاطته بالاشیاء بذاته و حصول العلم لكل عالم انما هو بواسطته فهو اولى بذلك بل هو الذي يلزمه جميع الكمالات و به تقوم كل من الصفات كالحیات والعلم والاراده والقدره والسمع والبصر و غیر ذلك فهو الحی العلیم المرید القادر السمیع البصیر بذاته لا بواسطه شیء آخر از بهی یلحق الاشیاء کلها کمالاتها بل هو الذی یظهر بتجلیه و تحوله فی صور مختلفت به صور تلک الکمالات فیسیر تابعا للذوات لانها ایزن وجودات خاصتون مستحلکتون فی مرتبت احدیته ظاهرتون فی واحدیته و هو حقیقتون واحده فرماش دیگره. ما در این کتاب ها در این صحف عرفانیه ما در علم باری تعالی فوق اون چه که ظاهر حرف مشاس حرف داریم، مشای متأخر ظاهر حرفشون این که علم حق تعالی را به جزئیات علی سبیل کلی میدونن. این حرف اگر علی سبیل کلی دانستن در مقام ذات غنی یعنی العالمین که اعیان ثابته یعنی صور علمیه حقایق موجودات در او مستکن مستجنه اگر ای را می فرماین، خب این آقایون هم همراه هستن، حرفی نیست و به تعبیر خودمون عقل و شرع و برهان و عرفان و همه همراه هم. اگر میخواهم بفرمایند که علم حق سبحانه و به جزئیات علی سبیل کلی هست لا غیر، ای را در این کتاب ها از دستشون میگیریم. اگر میخواهم بفرمایند لا غیر وجه دیگر نیست، همین یک وجهه، این وفق نمیده که ما به هر دو وجه قائلیم و دلیل با ما همراهه. به قول جناب آخوند در اسفار که المکاشفات و ذوقیه مطابقتون لقوانین البرهانیه، پس از آنی که فرمایش از ایشون را در الهیات نقل کرد دنبالش این حرف را آورد که اون چرا عرفان میگوید برهان میگوید، برهان و عرفان یرتزعان من لبن واحد، همچون نیست که از هم دیگر جدایی داشته باشن. و بارها به حضور شریفتون عرض کردیم که قرآن و عرفان و برهان با هم دیگر جدایی ندارن و این هر سه مساویست به انسان کامل، انسان به فعلیت رسیده، که انسان به فعلیت رسیده هم قرآن است هم برهان است هم عرفان است. بله، بعد از این که اگر میخواید بفرمایید این وجه هست و لا غیر که صورت علمیه اشیا که اعیان ثابته به اصطلاح این حضرات است در مکمن ذات، موطن ذات، در غیب ذات به وجود احدی مستکن است و لاغیر، این لاغیر رو ما نمیپذیریم. یعنی همراه نیست. دلیل و ما میخواهیم بگیم که حق سبحانه و عالمان به جزئیات علی سبیل الجزئی و هم علی سبیل الکلی، هر دو رو. بعد آقا میرسیم در اواخر فصل دوم که شارع سخنش به این میرسه که والحق ان کل من انصفا یعلم من نفسه ان الذی ابدع الاشیاء و اوجدها من العدم الى الوجود سبان کان العدم زمانیگن او غیر زمانیگن یعلم تلک الاشیاء به حقایقها و صورها لازمت لها از ذهنیه و الخارجیه قبل ایجادها ایجاها و تا آخر. که نمیشه که موجد باشه، مبدع باشه و قیوم همه باشه و همه قائم به او بوده باشند و او به جزئیات اونها علی سبیل جزئی بگیم که عالم نباشه، اینطور نه هست. و راجع به همین عبارتی که از ایشون الان خوندیم، بله، قرآن کریم چقدر لطیف، الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق. و چون آیات به اسماء الله که تمام میشوند رو مناسبت دیگه، هر اسمی با حکم اون آیه موافقه، هر اسمی از اسماء الله را نمیشه که در اون آیه بیاوریم. اونی که عالم به تمام جزئیات اشیاست باید در همهشون سریان داشته باشه، با همه باشه، محیط به همه باشه اینا. بله، وقتی اینجا میشود سلطان این دو اسم شریف، لطیف و خبیر. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، خدای لطیف و خدای خبیر. لا یعلم. بله، حالا ما غرض اینجا و هو به کل شیئن علیم، علیم علیم که صیغه مبالغه است، به کل شیئن علیم، چه به نحو احاطه کلی یعنی صور علمیه کلی و چه جزئیات را علی سبیل الجزئی. این ابتدای فرمایشش. بعد در اثنای بحث میاد سخن را به اولویت میکشاند که چندون مثلا در بحث این کتاب ها، کتابی که برهان است و عرفان هست، خیلی به اولا و استحسانی و اینها نمیخوره، باید حرف باشه، دلیل باشه، برهان باشه. بعد به یه صورت اولویت فرمایشی داره، بعد از او عدول میکنه. اولویتش اینه که هر کس، هر موجودی، هر زی حیاتی که همه زی حیاتن، حالا اون بحثا رو بعد میاییم، الان عجله نکنیم، به همین وفق طبیعی کتاب پیش بریم. هر کس علمی داره، عالم هست، علم رو از او آموخته. شما علم دارید، به جزئیات، به اشیا، به تار و پود بعضی ها چیزها پی میبرید به علمتون. شما که این علم مکتسب رو از او دارید، به تار و پود اشیا آگاهی پیدا میکنید. شمایی که علمتون مکتسب است، آگاهی، اونی که دهنده هست، واهب است، فیاض است، علم به شما داده که شما به این نور او را میبینید، خودش که نور کل نوره، آگاهی نداره. این بلکه هو اولا، باید از اولا بل آورده ترقی کرد. ترقی به دو جهت ترقی کرد، یکی از اولویت ترقی کرد به لزوم، به وجوب، و یکی از علم ترقی کرد به تمام صفات کمالیه. چون صحبت اینجا الان فقط در باره علمه، حالا بل را که آورده عرض کردیم دو ترقیه، یکی از اولا به لزوم، یکی از علم به جمیع کمالات. که عبارت میخونیم التفات میفرماییم. و هو این و هو همین وجود مطلق، همین وجود حق، همین مطلق به همین معنا که عرض کردیم. و هو به کل شیء علیم لإحاطته بالاشیاء بذاته، همونطور که جلسه پیشتر عرض کردیم ما باشیم و احاطه، مثلا در نظری اولا، گرچه به قول متول که یادش بخیر ان نظرت الاولا همقا، و آدم به نظری اولا خیال میکنه که بله مثلا باید بگه که احاطه علیه، اما بعد رسوندیم باید علم را به تار و پود اشیا ببرید و همینطور هم هست که قیوم همه هست و اوست و لیس الا و خداست دارد خدایی میکند، لذا محیطون بالاشیا لاحاطته بالاشیاء بذاته. و حدیث شریفی هم در کافی از جناب صادق آل محمد صلوات الله علیهم دارد که بله امام فرمود آن کسی که عالم به شیئی میشود محیطون به، و چه شیرین و چه خوش علم، اون که علم است محیطون به، عالم محیط است به اون شی، تا احاطه پیش نیامد علم نمیاد. و انشاءالله این بحث ها را به طور مستوفا بعدها عنوان میکنیم، در پیش داریم، و همون اتحاد عاقل به معقول، عالم به معلوم که فرمودید، اون این چنین احاطه است که احاطه تام محیط است به محاط. و لا یحیطون بهی علما، چون معنای علم اون احاطه تام است، اتحاد تام است، از جدایی مطلقا بر حذر بودن و بر کنار بودن است، اتحاد وجودی یافتن است. و انت الوجوه للحی القیوم، که بخواهد مقیدی محدودی در بیای قیدش و حدش احاطه پیدا کند به المحیط، لذا ما سوایش همه هرچه هستند از آن کمترند که بگویند ما مظهر، ما خود المحیط شدیم. مظهرش حرفیه، ما خود المحیط شدیم، چون المحیط المحیط، همینطوری که لفظ مفرد و با الف لام عرض می کنم، از اسماء مستعصره الهیه المحیط، یعنی مثل صفایای ملوک، بله، و اختصاص داره به این مقام و لیس الا المحیط. و این اسم شریف به احدی داده نمی شود، مستعصر اون مقامه و نمی تواند که ما سوای او ولو صادر نخستین، که رتبه دوم وجود است به ضرب من التعبیر، اینها حالا بهتر روشن میشه، و راه نداره که بشود المحیط. و هو به کل شیء علیم لإحاطته بالاشیاء بذاته، این یه دلیل. من این حصول رو مرفوع خوندم، لطف بفرمایید مجرور بخونید که دلیل دوم لإحاطته بالاشیاء بذاته و حصول العلم لكل عالم انما هو بواسطته، مثلا دلیل دیگر و لحصول العلم لكل عالم انما هو بواسطته، دلیل دیگر. بله خب لإحاطته بالاشیاء بذاته، پس او به کل شیء علیم، و لحصول العلم لكل عالم انما هو بواسطته، پس او به کل شیئه. حالا که اینه به صورت اولویت، فهو اولا بذالک، حالا شما که باید نور علم را در دست داشته باشید دیگر اشیاء را بفهمید، اونی که به شما نور میدهد او به طریق اولا به اشیاء آگاهی داره. فهو اولا بذالک، بل عرض کردیم ترقیه، فهو اولا بذالک، از اولویت ترقی کنیم به لزوم، بل هو الذی یلزمو، یلزمو لزوم وجوبه از اولا در آمدیم. و دیگر بحث درباره علم است، به هو به کل شیء علیم، داریم از این بل ترقی میکنیم از علم به جمیع کمالات که هر دو وجه ترقی. بل هو الذی یلزمه جمیع الکمالات، بله که جمیع الکمالات این ذات، بله گرچه این و آن و اینها راه نداره به معنای واقعیش، در مقام محاوره مخاطبه ناچاریم لاعلاجیم که به الفاظی تعبیر کنیم. این حقیقت حقایق و این جوهر جواهر و این وجود صمدی، این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هر کجا هست که هر کجا غلطه به واقعش، به زیغ لفظ. وجود سلطان است، وجود یعنی حق، حق سبحانه هو، حق سبحانه هو سلطان است، این وجود مطلق سبحان است، این نور محض سلطان است و اسما و صفاتش اساکر او، و هر کجا که این سلطان نزول اجلال فرمود اساکر اسما و صفات با او هستند. هر کجا که وجود هست یعنی حی، یعنی مرید، یعنی عالم، یعنی قادر و اینطور. به همین اندازه‌ای که الان به عرض رسوندیم و به خصوص که تمهید را هم به حمدالله خونده داریم، به همین قد که التفات بفرمایید که موضوع بحث چیه و حرف چیه و توحید اسلامی به تعبیر بعضی از اساتید بزرگوار ما رحمت الله علیه، توحید اسلامی این است. توحید که معلوم شده که فهمیدیم هر کجا وجود هست مرید است، مختار است، قادر است، حی است، این توحید درست بشه دیگه بحث جبر و تفویض خود به خود فرار کردند. احتیاج به اون نیست که آدم دوباره بخواد حرف عنوان کنه. میبینیم چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن، و این معنا درست بشه، توحید اسلامی پیاده بشه، آدم برسد بهش، اعتلاء وجودی، ارتقای روحی پیدا بکنه به او، میبینه حرف شبهه ابن کمونه امثال او که هناک هویتان بسیطتان و چطور اینها و پندان ها دعابات خیالیه است، اینها ملفقات قوه متصرفه است، اینها بازی هایی است که قوه واهمه می کند. راه نداره این حرفا. و این توحید اسلامی که درست شده، می بینیم مسئله علم درسته که بنای حق سبحانه و با عالم را نشاید که با بنا و خانه قیاس کنیم که این پیش از بنای خانه علم دارد به او، به نحو کلی علم دارد و خداوند علمش به موجودات این طوریه و عالم است به اونها علا سبیل کلی نه علا سبیل جزئی. حقیقت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن پیاده شد، سر از صمد دانسته شد، به اون مغزا و لب فعین ما تولوف سمه وجه الله معلوم گردید، و زهرت الموجودات ان بسم الله الرحمن الرحیم به دل نشست، آدم میبینه سر در آورده از یه افق اعلایی و از قیود و حدود و زمان و مکان و خیلی از چیزها در آمده. و چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود، و حالا میبینی نخه حرفات طوری دیگر است. بل هو الذی یلزمه جمیع الکمالات و بهی تقوم کل من الصفات. در فصل دوم بحث راجع به اسم و صفت پیش میاد به تفصیل، هرچند در تمهید خونده دارید. بله، حالا خود اراده صفت، خود قدرت صفت، علم صفت، و وقتی اینها را با ذات اعتبار کنیم میشود اسم، میشود مرید، میشود قادر، قدیر، عالم، علیم، علام، علامه، اینطور اینا میشه اسم. منتها با ذات اعتبار کردن یک لطیفه و دقیقی در این ذات اعتبار کردن است که در تمهید گفته ایم و اینجا هم به جاش که رسیدیم برد میرسونیم. آقایانی که تمهید خوندن ها بهتر حاضر دارن و میدونن ذات اعتبار کردن به چه نحوه، اینجا هم که گفته میشه انشالله. حالا الانه تا ذات اعتبار نشه خود این صفات، همون صفات حیات، ذات اعتبار بشه حی، حالا میشه بعد اسم، و اسم بله به اون لطیفه و دقیقهی که بحثش میاد. و بهی تقوم کل من الصفات کل حیات و العلم و الاراده و القدره و السمع و البصر و غیر ذلک. حالا از اینها به صورت اشتقاقی اسم درست کنید، فهو الحی العلیم المرید القادر السمیع البصیر به ذاته. بله، که ما سوای او هم که اشیا ماهیات اینها نور وجود گرفتن، انسان سمیع و بصیر، ما به ذاته نه. و همینطور در دیگر اوصاف، در دیگر صفات و کمالات، همونطوری که وجود ممکن برای او به ذاته نیست از ناحیه دیگریه، در این صفات هم همینطور به ذاته نه، بلکه همه اینها بلغیره، به ذاته اوست در تمام صفات. ممکنه انسان ابدی باشه و میشه، انسان ابدی هست، یعنی میشه که انسان ابدیه، انسان شخصی ازلی نیست، برای دیروز دنیا آمده، انسان شخصی ازلی نیست اما ابدی هست، برای اینکه دیگه فانی نمیشه و دیگه از بین نمیره و ابدی هست، اما نه ابدی به ذاته، ابدی بلغیره. خداوند ابدی هست به ذاته، برای اینکه وحدت عددی ندارد، اول ندارد، انتها ندارد، که گفته شد. باز هم در همین درس امروز شاید برسه انشاءالله. لا به واسطه شیء آخر از بهی، به این وجود مطلق، به این حقیقت، از بهی یلحق الاشیاء کلها، به صورت یلحق الاشیاء کلها به صورت مفعول به، یلحق الاشیاء کلها کمالات توها، کمالات، کمالات اشیاء، یلحق اشیاء را، به واسطه ی وجود است که کمالات اشیاء یلحق الاشیاء را. بلکه از این معنا ترقی کنیم، اینطور تقریبا بوی کثرت میدهد و تعدد میدهد. بله، اون توحید به معنای شامخش را بخوایم بیان کنیم، باید اینطوری بگیم بل هو الذی یظهر به تجلیه و تحوله فی صور مختلفه به صور تلک الکمالات. این طوری باید گفت، این بل، این بل را به صورت ترقی، که نه این که به واسطه او یظهر و یلحق الاشیاء کمالاتها، بلکه باید گفت که هو الذی یظهر به تجلیه و تحوله فی صور مختلفه به صور تلک الکمالات. و توجه دارید که معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید. این آقایان خودشون خریت در صناعتند، حتی در ادبیات میدونن جای تحول اینجا نیست، جای استحاله نیست، جای تبدل و تغییر نیست، اینها رو متوجهن، ولیکن بخواد معنایی و حقیقتی گفته بشه، بله میبینید که به اون صورت دیگه آدم از زیغ لفظ نداریم. مثل همون حدیث عرشی که عرض کردیم از حضرت امیر علیه السلام به عرض رسوندیم از اصول کافی، بله امام فرمود که الله حامل العرش. آخه این حامل العرش دیگه همچون نیستش که بله عرش رو به دوش گرفته باشه، حامل عرش قیم اوست، قیوم اوست، نگهدار اوست، حامل حافظ نگهدار اوست. بله میفهم حامل دیگه نباید گفتش که پس خداوند عرش رو به دوش گرفته. بله با اینکه خودش بله انا لعمراء الکلام و برهان همه حکمای الهیین هست خود اون جناب، اینها را میدونن و ما این کل یوم هو فی شأن را اینها در این کتاب نظر شریفتون باشه، این کتاب کتابهای صحف عرفانی، اینها میخوان کل یوم هو فی شأن را بیان کنن به این تعبیرات. گاهی این کل یوم هو فی شأن را میگن تجلی، تجلیات حق، گاهی کل یوم هو فی شأن را میگن تحولات حق، گاهی میگن ظهور اسماء و صفات الهی، چون ظهور و میاد که ظهور با یوم مناسبه و اینجا هم ما که آفتاب مثلا طلوع کرد و روشن شده میگیم روزه که یوم ظهور اشیاست، و چون همینجور آن فان دم بدم ظهور و بروز حقایق الی ما شاء الله هست که کلمات حق سبحانه را نفاد نیست، هر آنی الی ما شاء الله غیر متناهی بی حد بی عد بی احصا بی ابتدا بی انتها در تجلیات غیر متناهی است که باز کل یوم هو فی شأن در مقام تعلیم تعلم اینها اینجور تعبیرات میاد که او به تجلیش، او به تحولش، و الا بله او با جلوه کرد بخوایم بگیم آفتاب از زیر ابر در آمد جلوه کرد اینطور نیست، آفتاب از افق برآمد جلوه کرد اینطور نیست، و یا تحول مثلا انسان است حالا غضوب بود الان آمده نخیر آرام شده، تحوله، نمیدونم کسالت داشت حالا حالتی داشت افاق حاصل شد، چطور شده اینا تحولات اینطور، یا به معانی خاکیش نیست، و معانی خاکی را بخواهیم پیاده کنیم در همون حد خاکی باید پیاده کنیم، نه اینکه پیاده نکنیم، معانی را بخواهیم پیاده کنیم در حد همون خاکیش باید پیاده کنیم. میده خب اگه منفخه، اگه دمه، بله دم آهنگران، منفخ آهنگران دمیدنه، یا ادای منفخ را در میاره با دهنش و لبش و لپش و اینها هوا میگیره با دهنش نفخ میکنه، نفخه، اون منفخ هوا میکشه و نفخ میکنه، نفخه، با آلات و ادوات دیگر بخواهد با یه نی با یه چیزی اینها بدمه، نفخه، و میایی در فصل محمدی همین کتاب صلی الله علیه و سلم میبینید که بله در نفخت و فیه من روحی، بله نفخت و فیه من روحی، و میرسد به عالم اله، اونجا نفخ چطوره؟ اونم نفخت و باد متکلم وحده، متکلم وحده که بله خدا میفرماید من نفختو، بله و چجوری اون نفخ مثلا، و میدونیم این طور نی، و این معنای خاکی را که در اینجا بدون انس گرفتیم، عالم که پله پله بالا میره همینطور باید لب او و باید سر او، باید حقیقت او همینطور بله با او بوده باشه، بدون این که اون معنای دانی را به تمام جهت از دست بدهید. چطور آقا در اسفار، بله جلد نفس اسفار گفتیم بدنها در طول همان تفاوت به کمال و نقصه، این معانی مطلقا در طول همان تفاوت به کمال و نقصه، به ضرب من التعبیر در کمال و نقص، بله به ضرب من التعبیر، به لا کل کلمات که تامه، همونطوری که حضرت امام باقر علیه السلام در اون دعاهای اسحار فرمود اللهم انی اسالک، بله که در سحرهای ماه رمضان میخونیم، گرچه اون دعا همچون نیست که دعای سحرهای ماه رمضان باشه، دعا به صورت اطلاق برای اسحاره. ما همون تا سحرهای دیگه وقت نداریم آمدیم دعای سحر ماه رمضانش کردیم. بله، امام برای اسحار فرمود. بله، قرآن فرمود که کل کلمات که تامه، این تو تامه، همه تامه و در هر مرحله تام، اما عوالم را که بالا میبرین به این صورته، به این نحوه است. اینجا هم همینطور و الا ماشاءالله وی که یه مقداری عرایز بد پیش میاد. بل هو الذی یظهر بتجلیه و تحوله فی صور مختلفه به صور تلک الکمالا. عبارت رو التفات داشته باشید، فیسیر و تابعا للذوات. فیسیر رو زمیر رو برگردونید به همین وجود مطلق، همین حق. فیسیر رو تابعا للذوات، این ذوات یعنی ماهیات، یعنی اشیا. خب فیسیر رو تابعا للذوات لأنها ایزن وجوداتون خاصتون مستحلکتون فی مرتبت احدیتهی ظاهرتون فی واحدیتهی. حالا احدیت و واحدیت در این کتاب تکرار میشه، همونطوری هم که در اون کتاب تمهید هم مستحضرید. احدیت برای مقام جمعیه، مقام لفه، مقام متن، مقام قضاست. احدیت وجود احدی مقام جمعه. بله، خب مثلا به صورت تنظیر، چطور آقا شما علوم و معارفی را کشف کرده و به نحو جمع اینها را در سوق ذات خودتون دارید، الان دارایید، عالمی، نور علم را دارید، جان روشن دارید، اعتلای وجودی دارید، اما این معارفتون که در خزانه ذاتتون نهفته هست الان سانداده نیست، ارز یافته نیست. بعد اینها را ارز میدهی، سان میدهی، باز میکنی، یا در وعای خیالتون یا با حرفتون یا با قلمتون و آثار وجودی دیگرتون، و اونها را سان میدهید. و حالا بیرون از خودتون را الان بگذارید کنار، نوشتن و مثلا حرف زدن اینها نباشه، بیایید اون حقایقی را که در ذات خودتون مستکن دارید اونها را در وعای خیالتون سان بدهید. اینطوری این در این موطن در نظر بگیرید برای روشن شدن مطلب. شما که این حقایق را در موطن خیالتون سان میدهید، میدونید که صور خیالیه قائم به نفسن، برای اینکه منشآت نفسن و فعل نفسن، قائمن به نفس به نحو قیام فعل به فاعل، معلول به علت، که نمیتونه وجود ممتاز یعنی منحاز و جدا داشته باشه، نمیتونه داشته باشه. خب حالا صور خیالیه و صور علمیه که آمدید در وعای ذهنتون، خیالتون اینها رو سان میدهید، اینها از همان کمون ذات شما منتشی شدن و اینها دو مرحله دارن الان. یکی اینه که الان در وعای خیالتون سان یافتن، کثرت یافتن، و یکی این که از بطنان ذات شما منتشی شدن و هیچ تجافی هم نیست و هیچ کدوم از جای خود به در نرفتن. یعنی در این حال که الان صور خیالی شما قائم هستند به قوه خیال و به نفس ناطقه در موطن خیال، اینها همه از اونجا متصورن و منتشین و سان یافتن، در این حال ذات شما، بطنان ذات شما به مقام جمعش، به مقام احدیش، به مقام لفش و علمش باقیه. اون باقیه، او را دارایید، او را دارایید، و از اون مرحله هم اون حقایق را آمدید در موطن خیالتون هم سان دادید. هم اینید و هم آن، هم کثیرید و هم اون واحد جمع. این کثیر را که سان دادید به شما قائمن و شمایی، اینها واحدیت شماست. و همینطور پایین تر بیاد به اعضا جواره، قوای مبسوس و پراکنده در محال قوای بدن شما، اینها مقام واحدیت شماست. اعضا و جواره که محال قوا هستند و خود قوا که این اعضا و جواره را به کار کشیدن و همه در تحت فرمان نفس هستند، این کثرت شما مقام واحدیت شماست. و آن وجود احدیتون که اینها همه از بطنان ذات شما برخواسته و منتشی شده است، آن مقام احدیت شماست. پس مقام جمع، مقام احدیت و مقام کثرت، بله مقام واحدیت. و در عین حال علم در مقام احدی فیض و علم در مقام واحدی فیض، فیض است که همه قائم به او. یعنی همین کثرات در مقام خیال نفس، نه اینکه وجود مستقلی داشته باشن جدایی از نفس، بلکه اینها همه فعل نفسن قائمن به او. این معنا را بالا ببرید، غیر متناهیش کنید، این معنا را برسید به هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این معنا را بکشانید به این حرف که حالا حرف نداریم، بخواهیم یه خود تنظیر کنیم، حق جان جهان است و جهان جمله بدن، اصناف ملائکه قوای این تن، افلاک و عناصر و موالید اعضا، توحید همین است و دیگرها همه فهم. یه نحوه تقریب به ذهن این طور به این صورت. خب حالا اینها همه مستحلکن در ذات، کثرات در مقام احدیت مستحلک، اما در مقام واحدیت به مقام کثرات اسماء و ظهور و تجلیات و تحولات و شؤون و کل یوم هو فی شأن، اینها خودشو نشان میدهد آنفان. این یه اشاره راجع به استهلاک و ظهور و بتونه در مقام احدیت و واحدیت. یه حرف دیگرم فیسیر و تابع للزوا، ظاهر این لفظ رو که ما میخونیم تابع، خب حق تعالی یسیر و تابع للزوا، یعنی چی یسیر تابع للزوا؟ این که واجب الوجود به ذاته و اصل است و همه از او پدید آمدن، مبدع همه اوست، یعنی چه یسیر تابع للزوا؟ این تابع و مطبوع علم تابع است و یسیر تابع للزوا، باز آقا مکرر در مکرر در این کتاب داریم. و ما حالا همین پشت کتابمون که کدر چند جای این کتاب راجع به این تابع و مطبوع صحبت کرده و یادداشت کردیم، الان ذهن مشوش میشه، همینطور پله پله پیش میرویم، به زبان هم دیگر انس میگیریم، روشن میشه. ولی این که میفرماید یسیر و تابع للزوات، شما کتابتون صفحه 17 رو بگیرید، حالا یه جا رو استثناء هست، ستون دوم، صفحه 17 ستون دوم، بله ستون دوم، وسط های ستون می رسید به این حرف، فَإِنْ قُلْتْ الْعِلْمُ تَابِعٌ لِلْمَعْلُومِ، الْعِلْمُ تَابِعٌ لِلْمَعْلُومِ، علم باری تعالی سبحانه تَابِعٌ لِلْمَعْلُومِ، یعنی چه الْعِلْمُ تَابِعٌ لِلْمَعْلُومِ؟ اینجا داشته باشید. و چون اسفار خونده اید، در نظر بگیرید آقا الهیات اسفار، آخر فصل 11 موقف دوم الهیات اسفار، صفحه 57 جلد سوم، اون چاپ‌های رحلی، اون چاپ‌های اول، اونجا مرحوم آخون همین این قلتی را که در پیش داریم، صفحه 17 باید بخونیم راجب تابه، همین حرف مرحوم آخون، همین حرف مرحوم شارح ما را اونجا عنوان میکنه و بعد میگه که تابه از چطور، و این جوابی که میدهد همین حرفه. و ما درباره اسفار برسوندیم، به اندازه وسعمون این کار کردیم که مآخذ مبانی تحقیقات جناب آخوند را از کتب علمی، از اصول امهاتی که ایشون در دست داشتن و تحقیق فرمودن، اونها را در حواشی اسفارمون یادداشت نمودیم، اسم بردیم و مآخذ را دست دادیم برای تحقیق یه نفر محققی بخواد به کار اینها بپردازه. این کار شده. اونجا مرحوم آخوند همین حرف را نقل میکنه و الان این یه جا و اون اسفارم که الهیات خونده و حالا رجوع بفرمایید طور دیگر مثلا میبینید عبارت خودش رو مطلب خودش نشون میده که میگیم تابع هست، علم تابع هست و حرف حالا این میشه به طور اجمال. الان به طور اجمال که اول تا آخر حرف اینه، منتهی باز میشه. به طور اجمال اینه که ما یه وقت علم را، صفات حق سبحانه را، علم را الان که میخوایم بگیم اینها واجب تعالی تابع حسل زواد، یه وقت این وجود را، یه وقت علم را و صفات علمیه را، اینها را خودشون نگاه میکنیم هو حقیقت خودش را، واقعیت خودش را، در که در این مقام خیلی ملحوظ نیست که تا حرف نسبت و اینها پیش بیاد. به این نحوه که خودش هست و اوست و واجب به ذات هست و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، اصل است و همه تابع او. این تابعی که میگن به این لحاظ نمیگن، به اون لحاظ که واجب الوجود است، خودش هست و تمام کلمات وجودی شؤون او هستن، تجلیات او هستن، به این لحاظ اونها همه تفوه به ماسوا می فرمایید، حرف ماسوا رو پیش می آورید، اینها همه تابعن. اما یه وقت لحاظ اضافه میشه در مقام تعلیم و تفهیم، لحاظ اضافه میشه در مقام کثرت اسمایی، اعطای هبات به مستعدین، به نسبتی که در باره اسما با هم دیگر لحاظ میشه. حالا اینجا میگیم که علم تابع اونهاست. خیلی به مسئله دورا دور در نظر بگیرید که الان شما به مثلا یک نفر مدیر یه مدرسه، یه کارخانه، یه مؤسسه، یه پدری میخواد به این فرزندانش به اینها دستورالعمل بدهد به هر یکی طوری، و اینها استعداداتشون را این پدر، این مربی در دست داره و اینها هیچ کدومشون برنامه‌ای در دست ندارن، ملاکی ندارن، سرمایه‌ای ندارن، آگاهی ندارن، باید از این پدر بگیرن. عرض کردم به مثال دورا دور. اینجا دو حرفه. یه وقت اینه که الان این بچه ها همهشون دهنشون بازه که ببینن چه دستوری پدر بهشون میدهن. همهشون تابع این پدرن، برای اینکه خودشون هیچی ندارن، نه سرمایه دارن، نه علم دارن، بینش دارن، برنامه، هیچی ندارن. این در مقام ابداع و ایجاد، این اصل است. پدر اصل است، این مدیر اصل است، مدبر اصل است و هاکذا، این اصله. اما حالا که میخواد به اینها ببخشد، به اینها بدهد، تصدیق میفرمایید که به هر یکی مطابق ظرفیتشون، بینششون، استعدادشون. اینجا ما میگیم که بله، این پدر مثلا این مدیر تابع این حالات و استعدادها و مستعدین و متهبین و اینها هست، مطابق حالاتشون، ظرفیتشون، گنجایششون به ایشون میدهد. حرفی از تابع که پیش میاد این طوری هاست. هرچند بله اونجا که اسبار رجوع بفرمایید و اون صفحه 17 هم که اواخر فصل سوم گویا بله پیش میاد، اینها باز روشن میشه الان این اندازه تا بله درباره نسب اسمایی و کثرت نسب اسمایی و بیان اضافات و صفات اقسام چارگانه صفات، حالا اشاراتم که مشغول هستید، اینها بهتر خودشو نشون میده. الان این اندازه که یسیرو ضمیر را بگردونید، برگردونید به وجود، وجود مطلق. یسیرو تابعاً لذوات، این ذوات یعنی اشیا، و این یسیرو تابعاً لذوات همون شعری که پیروز خوندیم که اعیان همه شیشه های گوناگون بود، تابید در او پرتو خورشید وجود. هر شیشه که سرخ بود یا سبز و کبود، خورشید در او به اونچه او بود نمود. اینطوری بله که چون به چشمت داشتی شیشه کبود، زین سبب عالم کبودت می نمود. به این نحوه که نور خورشید حالا داره نور می دهد، در این نور دادن این رنگ ها تابع این الوانه، و اما خود این الوان شیشه ها با رنگ بگیرن همه تابع هستن و نور ندارن. به اون لحاظ اصل همه تابع هستن، اما الوان را میبینید نخیر، خورشید مطابق اونها نور میدهد به ضرب من التعبیر. بله و الا حقیقت فوق بله این نحوه تعبیرات است که برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. ما در مقام بله استرار میگیم که جنبش سنگاسیا در استراب اشهد آمد بر وجود جوی آب. مثلا در مقام اقناعی سنگ آسیا سنگ است، به این عظمت میگردد. این دیگه خودم این گشتنش زبان است که میگه اشهد ان الماء موجودون، نباشه و چطور اینجور میگرده. گردش سنگ آسیا در استراب اشهد آمد بر وجود جوی آب، این درسته، اما این کجا بود؟ برهان صدیقین کجا؟ مثلا این در نه اینکه باطل باشه غلط باشه، هر فوق اینه و ها کسا. فیسیر و تابعن لزوات لانه ها یعنی زوات، ایزن وجوداتون خاصتون مستحلکتون. زوات اشیا ممتاز نداریم، به ضرب منل تأمل العقلی میاریم زوات را از خودشون از خارج جدا میکنیم. در خارج اون چه که هستن وجوداتن. لانه ها ایزن وجوداتون خاصتون، این وجودات خاصه دو لحاظ است، خاصتون مستحلکتون فی مرتبت احدیتهی که مقام جمع است، قضاست، لف، متن، ظاهرتون فی واحدیتهی مقام نشر است، مقام قدر، مقام بست و ظهور بروز. این تا اندازه راجع به این حقیقت واحده، علمش و دیگر کمالاتش و مباحثی گفته شد. مطلب دیگر، و هو حقیقت واحده. وقت چطور آقا؟ وقت داریم؟ خب اجازه بفرمایید که بله ای را با بله نفس تازه‌ای حالا